باید دوست به یاد داشته باش که اگر تور پذیرش تو از همسرت به مهر پهن باشد، او در تور هیچ صیادی به دام نخواهد افتاد. سلام، سلام خدمت شما دوستان و همراهان. مبحث عشق و جوانی. جلسه گذشته راجع به عشق صحبت کردیم. مقوله عشق، تعریف و تعبیر زیبای عشق، انواع عشق، و در این جلسه هم میخواییم این بحث زیبای نامکرر رو همراه شما دوستان پی بگیریم. خدمت جناب میثاق سلام میکنم.
سلام عرض میکنم به نام خدای عزیز، خدایی که خالق عشق است و قلب را آفرید و برای آن دو تپش قرار داد، تپش تن و تپش روح. تپش تن تپش قلب بود و تپش روح عشق. و این دل که مرکز خواستن است، میان زمین و آسمان در نوسان است. این تمایل میان زمین و آسمان در نوسان است. اگر به سوی شکم و غریزه گراید زمینی می شود، به سوی خرد و عقل آسمانی. و علامت آسمانی بودن عشق قداست است. کدام عاشق در چشمان معشوق می تواند راحت نگاه کند؟ چرا؟ چون معشوق آسمانی است، سخت است نگاه در نگاه او. زندگی با عشق رنج است، ولی بی عشق مرگ. اما رنج عشق با امید وصال بسیار شیرین و گواراست، بسیار شیرین و گواراست. عشق را جز با رنج نفروشند. خدایا، هدف عاشقی رسیدن به معشوق نیست. یاریم کن دریابم هدف عشق عاشق پیشگیست، نرسیدن به معشوق. معشوق بهانه است، عشق هدف است. مثلا با عرض سلام به مردم خوب و عزیزی که اشتیاق شنیدن اونها ما رو سرمست میکنه. میگیم شور بلبل ببین در گل اندیشه کن، انقدر این اشتیاق رو منعکس میکنن به ما. من با شوری از انرژی، شوری از شور بسیار و پرتوان اینجا میشینم حرف میزنم و از قد چنان هیجان میشم که کلماتم هم به هم دیگه تداخل میکنه، نمیتونم بگم. این هم از اشتیاق سخن گفتن در برابر مردم عاشق و آگاه و دوست داشتنیست. در خدمت میزم.
کاملا درست. شما اینقدر قشنگ ادای مطلب کردید که من یاد اون عبارت معروف میفتم که گاهی کلمات نقاب مفاهیم هستند. در مقابل این همه بزرگواری و محبت و صمیمیت، گاهی فقط آدم میتونه سر تعظیم فرود بیاره. تعهد، تمایل و صمیمیت، اینها مؤلفه های عشق هستند که جناب میثاق هفته گذشته به اونها اشاره کردن و توضیحی در موردش فرمودن. ازشون خواهش میکنیم که این توضیح رو امروز کامل بکنه.
بله، من مثلث عشق اشترنبرگ رو مطرح کردم که سه مؤلفه درش مطرح میکنه، که اگر این سه مؤلفه در احساسی کسی باشه میشه عشق تمام عیار، یعنی هم متعهده. عرضمون این بود که تعهد هم از هویت به وجود میاد. پس بنابراین جوان یا فردی که به هویت نرسیده نمیتونه عشق تمام عیار داشته باشه، نمیتونه تعهد داشته باشه. برای همینه شخصیت هایی که در دوران نوجوانی که دوران هویت یافتگی است به ابهام نقش میرسن، نقشی مقشوش دارن، هویت ندارند، اینها اصلا خوشقول نیستن، اصلا تعهد ندارن، پایبند هیچی نیستن، باری به هر جهت، کشتی شکستگان را هر موج ناخدایی است. اینجوری میشن چون هویتی ندارن، تعهدی ندارن. پس هویت نداشته باشن، ریشه تعهد هویته. بنابراین در وقتی عشق تمام عیار رخ میده که هویت باشه. حالا تو این عشق تمام عیار من انواعش رو تعریف کردم، گفتم اگر فقط تمایل باشه بهش میگن عشق بلهوسانه، عشق هوسناک، بهش میگن دلباختگی. فقط تمایله، فقط غریزه است. این اصلا اسم عشق رو این گذاشتن حالا از دید من درست نیست، ولی حالا نظریه اشترینبرگی که مطرح میکنه این رو عشق دلباختگی و هوسناک میدونه.
پس زمانی که تعهد و صمیمیت وجود نداره،
فقط تمایله، میشه هوس، عشق هوسی. اگر تعهد و تمایل باشه چی؟ قشنگ اونهایی که گرفتار این عواطف و عشق هستن ببینن از کدوم دستن. اگر تعهد و تمایل هست
و صمیمیت نیست،
بله صمیمیت نیستش، چطور میشه تعهد و تمایل باشن؟ الان میگم. تمایل از تمایل فقط جسمانیه، فقط تمایل غریزیه، همین، فقط عیشه نه عشق. تعهدم کنار این است. تعهد به چی؟ این تعهد محدوده تا وقتی تمایل هست، تا وقتی از او داره استفاده میکنه، تا وقتی بهره مند میشه، اونم فقط در این مورد، نه اینکه از اندیشه او استفاده کنه، از نمیدونم انویت او، از زمینه های انسانی او، نه فقط همین. تعهد، تمایل، به این میگن عشق احمقانه. این عشق کورکورانه و احمقانه است که اینم فاسده، عشق باطلیه. این تعهد هم پایدار نیست. میبینی برای چیز میز میخره و مراقبشه و هواشو داره، دائم بهش توجه میکنه، دائم حالشو میپرسه، گره از کارش باز میکنه. حالا اون تمایل قطع بشه، یعنی اگر ناکام بشه دیگه اون تمایل نباشه ها، یا اینکه اینو ناکام کنه، از اون تمایل تمام تعهدا میره کنار. و چی شد؟ پس دیگه فکر من نیستی. پس چی جور شد؟ چون که تمایل قطع شده. پس این تعهد نیست، در واقع همون تمایل است که به شکل تعهد، تعهد مقطعی محدود خودنمایی میکند. و عشق بعدی عشق رفاقتی بود که گفتیم توش تمایل نیست. بعضی از زوجها که دیگه بعد مدت تمایل غریزی از بین رفته، فقط تعهد و علاقه هست، یعنی هم دیگه دوست دارن ولی اون تمایل نیست، بگن عشق رفاقتی
که صمیمیت مثل
صمیمیت هست و
مشخصش.
بله تعهد هم هست و احساس تعهد و مسئولیت هم به هم دارن. عشقی که توش تمایل و صمیمیت باشه، تعهد نباشه. من اعتقادم اینه که اکثر جوان ها گرفتار این عشق میشن، تعهد نیست. چرا حالا گرفتار این عشق میشن؟ چون هویت هنوز پخته نشده، هنوز پیدا نشده هویت. چون هویت پیدا نکردن، تمایل که دارن، صمیمیت هم که دارن. گفتم جوان یه دریا عاطفه است، یه لیوان تجربه است. چون تعهد نمیتونه باشه درشون از هویت پیدا نکردن، فقط تمایل و فقط صمیمیت هستن. نیاز جنسی برای نیاز عاطفی دست به دست نمیدن، عشق جوانی رو درست میکنن، عشق نوجوانی رو درست میکنن. حالا اینا وقتی قرار میگیرن تو شرایط تعهد، احساس مسئولیت، اونجا میبینی کمرنگ شد، یواشهاش فاصله به وجود اومد. در حالی که حالا من علامتهای عشق لایق رو بگم، مهمترین علامتش احساس مسئولیت به محبوب، ولی تو اینجا فقط بازیه دیگه، فقط کنار هم بشینیم زیر نور شمعی با هم حرف بزنیم که نمیدونم بر کلبه من پرنده عرشی خوش آمدی، از این حرفای قشنگ بزنیم با هم لذت ببریم، حالا بیا تو احساس مسئولیت دیگه خبری نیست.
و برای همینه که زوجهای جوان خیلی هاشون غافلگیر میشن، یعنی خیلی ها زمانی که مطرح میکنن وضعیت زندگیشون رو میگن ما اصلا باورمون این نبود راجع به زندگی.
بله فکر میکنن که زندگی زنگ تفریحه. زنگ تفریح در زندگیست، نه خود زندگی، که بشینیم به هم شعر بگیم ای آرزوی من تو آن همای بخت منی که از دیار دور پر زنان به کلبه من پر کشیده ای. با این حرفا خیلی قشنگی میشه لحظه هایی رو خوش کرد، اما پایدار نیست، چون عشق بر تعهد استوار است. پایه های عشق تعهده. وقتی کسی تعهدی نداره، یعنی هویتی نداره، فریب ندیم خودمون رو و نسوزونیم خودمون رو، آیندهمون رو تباه نکنیم. تعهد تو این آدم پیدا نمیشه. بعضی میگن قول میگیرن، میگن قول بده. قول مال بچه دبستانی است. قول یعنی چی؟ از افراد، از شخصیتشون قول رو در بیارید. مثل که مثلا من قول بدم به شما، من قول میدم دزدی نکنم. شأن و شخصیت من باید بگونه ای باشه که نخواه این قول رو از من. که این فرد نیاز نیست این قول رو بده، شخصیتش این قول رو به من داده. پس با قول و با قول و قرار اینجوری نمیشه رابطه ای رو پیش برد. من زیاد نه کسی قول میگیرم نه به کسی قول میدم. اصلا قول دادن مال بچه دبستانی هست. آدم باید برنامه بگیره از فرد، بگه قول نده، طرح تو، برنامه تو، اندیشه تو بگو چیه. خب این فکر کنم که انواع اصلا گفت چیزی مونده
بله
از اون جا مونده.
اونا رو فرمودین الان میخواییم گویا به عشق لایق اشاره بکنید و احتمالاً بعد هم عشق بیمار که نقطه مقابل عشق لایق هست.
بله.
چه ویژگی هایی داره که بعدش من از شما یک سوال بسیار سخت خواهم کرد.
بله. خب سوال سخت نیست اگه آدم جرأت نمیدونم گفتن داشته
بله.
باشه سخت نیست.
نه ولی برای
اگه
شما
جرأت نمیدونم نداشته باشی سوال خیلی سخت میشه.
بله. نه برای شما یقینا دشوار نیست ولی برای کسانی که قرار عمل بکنن در تو پاسخی که شما میدید
بله.
احتمالاً یه مقدار دشوار خواهد بود. چون من در واقع میخوام راجع به این بپرسم که اصلا چطور میشه از این مقوله پیشگیری کرد؟ چنین چیزی امکان داره یا نه؟ خودم نتونستم طاقت بیارم. خودم سوالم رو مطرح کردم
بله. پیشاپیش. خب من اگه اجازه بدین اول اون قسمت منفیه رو بگم.
عشق بیمار رو.
بله. برای اینکه آدم وقتی منفی رو بگه مهیا میشه برای اینکه پس عشق من اگه بیماره درستش چیه، یعنی تشنه میشیم برای اینکه حالا درستش رو بشنویم، لا اله کنیم بعد الا الله رو بگیم، اول الله رو الا الله
بله،
نگیم
بله.
خب اولین علامت عشقای بیمار که من بسیار میبینم چنین عشقایی بسیار، ای کاش تمام جوانا این علامت رو یاد بگیرن بشنویم.
بیشتر تو دوستان جوان میبینید این علائمو؟
بیشتر تو دوستان جوان، بیشتر تو مناسب، ولی سن بالا هم دیدم. چون عشق بیمار از شخصیت‌های بی‌تعهده. حالا ممکنه یه بی‌تعهد 35 ساله باشه، 40 ساله باشه، 50 ساله باشه اصلا. این علامت‌ها اگر عشق کسی بود، عشق فاسده، بیماره. از او پرهیز کنید، فرار کنید.
چون خیلی میگن جمع نقیضین محال است. عشق یک وجه مثبت بسیار عظیم داره. چجوری میتونه بیمار باشه و در کنارش یک بخش منفی رو شامل بشه؟ پس چنین چیز مقدوره.
در مطلع سخن گفتم عشق وقتی بس گفتم دل میانه عقل است و شکم و غریزه، اگر به سمت شکم و غریزه گرایید زمینی میشود و پست میشود و فقط عشق است که گستره او فقط بستر است، در حالی که به سمت خرد گرایید گستره او هستی است، او محدود در زمان میمیرد، این عشق ابدی می شود و تاریخی. فرق داره بس اینکه به کدوم سمت گرایش پیدا بکنه، بالا یا پایین، به زمین یا آسمان، آسمانی بشه. خب اولین علامت عشق بیمار تهدیده، چون این عشق آدماییه که علامت رو این عاشقا خودخواهی است، اینها تهدید میکنن وقتی به خواسته نرسن و دائم اگه چنین کنی منم به خانواده چنین میگم، اگه چنین کنی منم این لطبه رو میزنم. در اوائل آشنایی بیشتر دنبال نقطه ضعف گرفتنن که اگر محبوب اسیرشون نشود، چون عشق نیست، فرعون و برده است، یعنی برده من باش جونم برات میدم و حسیم میزنم برات در خدمت هم هستم، اما تا وقتی برده من هستی، فرعون برده هاشو دوست داره، اصلا دلش نمیخواد برده هاشو دست بده و تا وقتی برده ای تو رو دوست دارن، اما وقتی از این حالت در بیاد تهدید میشه که چنین میکنن، دائم اینا تهدید میشن.
پس اینها یک رابطه برابر ندارن اینطوری که مشخصه.
نه.
یکی میبایست همیشه در موضع برتر باشه،
عشق سلطه‌گر دیگه این. و اینها تهدید، انتقام، اگه یه خطایی فرد بکنه سخت‌ترین انتقام رو میگیرن ازش، در حالی که کدوم عاشق واقعی دلش میاد محبوبش اندکی رنجه بشه؟ کدوم؟ تو اشعار میخونی میگه با مژگانم من خاک راه تو بروبم تا یه وقتی پای تو خاکی نشه. اون اشعار، اون عاشقا کجا؟ این شکل عاشقا کجا؟ این عشق نیست که، همون عشق احمقانه میشه که تعهد و تمایل فقط حوالی عشق زمینی شده، فقط عیشه، فقط بستره، دیگه هیچی دیگه توش نیست. تهدید، انتقام، یعنی اگه به کامش نباشی لطمه میزنه، آسیب میزنه. و علامت دیگرش اینطور افراد خیلی عیبجویی و تحقیر میکنن. چرا حالا تحقیر میکنن محبوب رو؟ دائمی تو هیچی نیستی، من باعث شدم، من تو توجه دارم، اگه من برم تو هیچی نیستی، کسی به تو توجه نمیکنه، در حالی که کسی که محبوب رو تحقیر میکنه خودشو تحقیر میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر تو بنجلی منم بنجل پسندم که تو رو انتخاب کردم، پس منو برای این تحقیر و تحقیر خیشه، اون خبر نداره از اینکه، و دائم رو تحقیر میکنه، دائم دست پای اونو میبنده و اعتماد به نفس محبوب رو ویران میکنه، ویران میکنه. چرا حالا؟ برای اینکه اگه او کسب بشه میفهمه این خسه و او رو ترک میکنه. ریشه اینطور عشق حقارت درونه، در درون فرد اینقدر احساس حقارت بد، ترس از دست دادن داره که میخواد دائم محبوبش رو به خود اسیر کنه با هر شکلی، بنابراین دائم عیب‌جویی میکنه. این ایراده، چرا این کار کردی؟ چرا اون کار کردی؟ 2 ساعت باش ملاقات داره، 10 تا عیب میگیره، یه صحبت میکنه 5-6 تا عیب دیگه گیره، یعنی بمبارون عیب‌جویی است این فرد و محبوب پیش او تمام اعتماد به نفس رو از دست میده. ولی من عاشق تو هستم، این عشق نیست. عشق محبوب کشی نیست، ویران کردن محبوب نیست، تحقیر محبوب نیست. اصلا تو قرآن هستش که بهشتی ها روابط بهشتی رو وقتی میخونم تو قرآن چه ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی های روابط بهشتی شأن قدره. میگه متکئین علی الارائک، بر تخت عزت تکیه زدند و متقابلین علی، اینا تو چش نگاه میکنن، بر سرور بر تخت ها نشستن، نگاه تو نگاه زندگی میکنن، یعنی اینقدر به هم احترام میذارن، نه اون کمتر نه برتر، هم تراز هم دیگه، اینقدر شیفته هم دیگه، اصلا تحقیر توشون نیستش که.
جناب میثاق، آیا این تعبیر درسته که گاهی بالعکس عمل میکنن رفتار، یعنی احساس میکنن که طرفشون در موضع برتری قرار داره، برای اینکه احتمالاً به این قضیه اعتراف نکنن یا روابطشون دستخوش تغییرات نشه، میان از ابتدا به نوعی عمل میکنند که طرف احساس کنه که شاید حتی در سطح پایین‌تری قرار داره، به این شکل یعنی تخطئی میکنن در واقع اعتماد به نفس طرف مقابلشون،
برای اینکه اگه اعتماد به نفس بالا بیاد میترسن اینو از دست بده. به همین دلیل چنین افرادی میبینی حالا همسرشون رو وابسته به خودشون میکنن، لحاظ مادی، از لحاظات مختلف اینا متکی به خود میکنن که از استقلالش وحشت دارن، فاجعه است استقلال محبوب براشون، میترسن، در حالی که عشقای لایق اصلا دل استقلال به وجود میاد، نه چون به من محتاجی، به من محتاج نگشتن، من دوست، من رو دوست نداری، جیبم رو دوست داری، خودم رو دارم فریب میدم، او رو کس کن. ببین اگر در میدان توانایی رقص گستاخی نکرد، در میدان توانایی رقص گستاخی نکرد، این فرد عاشق توست. اما اگر این آدم ذلیل بود، میگن گدا چون معتبر شود از خدا بی خبر شود، خب این آدم در میدان توانایی فراموش کرد، پس عشقش رو واقعی نبود، عشق نیاز بوده.
این گله بعضی از آقایونه، من همیشه به نفع خانم‌ها صحبت میکنم، امروز با اجازه خانم‌ها و آقایون یه ذره متفاوت اجازه بدین جمع‌بندی بکنیم. خیلی از آقایون میگن که خانم‌ها تا زمانی که به جهت مالی نیاز خاصی داشتن به ما، خیلی با ما همراه بودن، بعد در بسیار موارد وقتی که میان و مستقل میشن و این مراحل رو طی میکنن، بعد به نوعی ارتباط ما دستخوش بسیاری از تغییرات و
این همون عشقای نیازی که پایدار نیست. من گفتم تولدش در شرایط نیازمند و بحرانی است، مرگش در شرایط عادی است. مواظب باشیم گرفتار عشق نیاز نشیم و اینا دقیقا ما رو نمیخوان. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خویشی نه در فکر دوست. اون دیگه عشق نیستش واقعا. اما علامت چهارمه،
سوم،
علامت سومه عشق فاسد، عشق بیمار، تحمیل است. تحمیل به این معنا که دائم دستور میده و وادار میکنه و خود رو به او ترجیح میده. به قول امام صادق، دلیل الحب ایثار المحبوب علی ما سوا. اصلا دلیل محبت نه، اول تو، یعنی ترجیح محبوب بر خویش، اون عشق نیست که دیگه. وقتی میگه من گفتم باید اینو انجام، دائم امتحان میکنه، دائم محک میزنه، منو ترجیح دادی، من باید باشم، من باید اول باشم، در حالی که اجازه نمیده او من رو اول ببینه، نه خودتو ببری جلوش، دائم میخواد اینو ترجیح بده، من اینو گفتم، مادرت اینو گفت، باید هر منو ترجیح بده، بس خودش ببین کدومو ترجیح میده، بعد خودتو پیدا کن جایگاهت کجاست، با هول دادن که اول نمیشی که، هی مقایسه، اینو گفته پس تو مادرتو به من ترجیح دادی، مطالعه میکن، الان باید بریم بیرون، نمیای، پس تو درس خوندنتو به من ترجیح دادی، الان میخوام با تو صحبت کنم، نمیتونم با دوستم کار کنم، بعد دوستتو به من ترجیح دادی. این ترجیح اصلا علامت عشق واقعی، یعنی ترجیح بجا، یه وقتی دوستم و دلم، یه وقتی میخوام کتاب تو ترجیح بدم، این به این معنی نیستش که تو دیگه افتی کنار. بنابراین علامت بعدیشو میگم، زیاده خواهی است. اینا همه محبوب رو میخوان، همه محبوب، تمام لحظه هاش و تمام احساسش و تمام فعالیت های محبوب باید مال اینا باشه. من مراجعه داشتم، میگفت محبوب من حمام میرم، میگه موبایل تو میبری روشن میذاری ببینم که تو حمام هستی و با من حرف بزن باز. یا میبینی ساعتها یا نیمه شب بیدارش کرده باش صحبت بکنه، میگه خوابم میاد، خوابت رو من ترجیح دادی، پس منو دوست نداری.
معمولا اینجور افرادن که احساس خفقان میکنن، خیلی اوقات میگن ما اصلا کلافه ایم، اصلا این میزان محبت رو ما نخواستیم. پس همیشه یه چنین مشخصی با نوع کنترل توامه.
گرفتار تهوع عشق میشن اینا. میگه بودن همسر بالا میارم دیگه، بس دیگه. نباش اندکی نباش. و اینا زیاده خواهی میکنن و خودخواهی و زیاده خواهی. همه او را همه جا میخوان. صمیمیت های فردیت کش ماندنی نیست. نباید صمیمیت فردیتی کسی را ازش بگیره. لحظات مال خودش باشه. ما چرا اون فردیت رو میخوام ازش بگیریم؟ واقعا ببینیم فردیت به محبوب دادیم؟ اگه محبوب فردیت داره، فردیت محدود کوچولوست یا به اندازه لازمه؟ یا ما یک باری که محدودیتی میخوام براش بذاریم، خب میمیره ها. فردیتش که ازش بگیریم قطعا صمیمیت از بین میره دیگه. یا اصل از هر که از آن بیش خورد، خون افزاید تب آورد نیش خورد، مثل اصل این عشقم.
ببینید صمیمیت، این سوالی که خود من در واقع دارم، آیا مفهومش اینه که پوست روانی نداشته باشن افراد؟ یعنی کاملا مثل دو تا دایره که در هم ادغام میشن یک دایره رو تشکیل میدن؟ آیا ارتباط چنین نوع ارتباطی است یا نه دو تا دایره میتونن محدوده خودشون رو حفظ بکنن، در این حال اون محدوده مشترک هم حفظ خواهد شد در چنین ارتباطی؟
صمیمیت هم همون چهار تفاهمیه که عرض کردم. تفاهم شناختی، حرفمون میفهمیم، دیدگاهمون نزدیک به همه، تفاهم عاطفی ابراز به سلیقه محبوب، تفاهم اقتصادی مسئله اقتصادی با سلیقه‌های اقتصادی هم نداریم، مشکلی نداریم، و تفاهم غریزی. اینا تفاهم رو به وجود میاره، اون وقت صمیمیت پایش این چهار تفاهمه. اصلا پایه صمیمیت از تفاهمه. اونی کسی که میگه ما همدیگر رو دوست داریم ولی دائم با هم درگیر هستیم، این صمیمیت منو میگه هیجان به نظر من. این صمیمیت پایدار نیست، جاودانه نمیمونه اصلا. میگن عشق رو از مدتش بشناس نه از شدتش. ببین چقدر در گذر زمان میمونه. صمیمیت هایی که پایش تفاهم نیست ماندنی نیست اصلا، دائم دعوا دارن، دائم درگیرن، خب نیست دیگه، یه هیجانه در حقیقت. علامت دیگرش کنترل عاشق بیمار، عشق بیمار درش کنترل شدیده، اونقدر شدید کنترل میکنه، چک میکنه. چرا؟ حالا برای اینکه وحشت از دست دادن داره و اعتماد هم نداره. و این دیدگاه، این دیدگاه عشق بیمار، یه فیلمی هم بود، فیلم قرمز بود که من دیدم، عاشق میخواد معشوق رو میخواد ولی برده بر اختیار خودش، دقیقاً کف خودش باید باشه، اگه خلاف اون باشه اونو قیچی میکنه.
چه پیامد غریب دردناکی هم داره.
بله، اونو حذفش میکنه، میخوشه، باید بمیره. چرا؟ من اونجوری نیست که من میخوام در حقیقت. این علامت‌های عشق‌های بیماره که چی؟ بعد آزمایشاشون خیلی احمقانه است، آزمایشون خطرناک، حتی آزمایش میکنن میخوان عشقشون رو ثابت کنن. یه موردی رو که تو کتاب هم اینو متن چون مثال جالب بود بعدش بگم، گفته بود میخوای عشقتو من ثابت کنی باید بزرگ اول اسم منو روی بازود با سیگار بسوزونی، معلوم میشه عاشق من این بار.
خب این دیگه خیلی
حالا قبل ازدواجه، قبل ازدواجه این، حالا این کارو بکنه بعدن به این نتیجه رسن اشتباهش، یا این تب عشق خاموش شد، اینو چیکار کنه؟ حالا اینو چیکار کنه؟ واقعا اونم میخوام ثابت کنم عشقمو. چرا جوان اینقدر دنبال اینن که عشق رو به هم ثابت کنن؟ باید سلامت عشق رو مواظبت کنن، نگهداری کنن. اصلا نیاز به ثابت شدن نیست، اصلا نیازی نیستش دیگه. وقتی عیان شد، میگه آن را که عیان است شهادت به بیان است. خود عشق زبان خودشه، در بیان عشق گویاترین کلام سکوت است، زیباترین رفتار مرگ. مثل داستان کربلا که میخواستن عشق رو ثابت کنن، اصلا زیباترین کلام مرگه، از خود گذشتنه و به او رسیدنه. منو بذاری کنار، تو رفتار میشه پیدا کرد که من دیگه نیستش، این عشقا پر از منه. یه آن یکی آمد در یاری بزد، عاشق رفتار معشوق زد، گفتش که کیه؟ گفت منم. آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد؟ گفت من. گفتش برو هنگام نیست، بر چنین خامی مقام خان نیست. رفت آن سوخت سالی در سفر، در فراغ دوست سوزید از شرر. پخته گشت آن سوخت پس بازگشت، بازگرد خانه ان بازگشت. حلقه بر در زد به سب ترس و ادب، تا به نجحد بی ادب لفظی زلب. یار پرسیدش که بر در کیست آن؟ گفت بر در هم تویی ای دلستان. گفت اکنون چون منی پس اندر آی، نیست گنجایش دو من اندر سرای. این منو رد چه، این که پر منه، این چه عشقیه، این عشقا خطرناکن، فرار کنید از این عشقا، خطرناکن، این افراد بیمارند که نمیدونم دستتو با سیگار بستون که من عشقتو من ثابت کنیم. یه یکی دیگه گفته بود که من خواهم شما به تو ثابت کنم. اینه این واقعیت
این مواردی که داشتیم بله بله.
یه پل هوایی بود دمه، یه پل هوایی بود که مشرف بود پنجره محبوب، رفته بالای پل هوایی اتوبان رد میشه، ایستاده بود میگفتش که باترمان اگه نیایدم پنجره من خودم رو پرتاب میکنم از اینجا تا بدونی که من به خاطر عشق تو جونم هم فدا میکنم. خب شدت عشق
آقا دیگه خدا قوت واقعا با این کیسایی که شما دارین
واقعا چی بگیادم به این که بیا بیرون. اونم اومده در پنجره گفت خب حالا اومدم پنجره میخوای ثابت کنم عشقم رو؟ عزیز من عقل تو ثابت کن، من نمیخوام عشق تو ثابت کنی، عقل تو به من ثابت کن. خب این کار که تو عشق رو ثابت میکنی عقل رو رد میکنی. عشق بی عقل حماقت، عشق بی عقل خطرناک هستن، خیلی خطرناکه.
حالا چند درصد از این نوع ارتباطات رو معمولا بار کلام به دوش میکشه؟ چون خیلی ها مثل این که باورشون توی ارتباطات صمیمانه اینه که میبایست از طریق کلام عواطف خودشون رو انتقال بدن. الان شما خیلی به عمل اشاره کردین.
آدم ها رو از زیستنشون بشناس در گفتن همه آراستن. علامت تو باید اینا باشه. من معتقدم کلامم باید بگیم، اینم قبول ندارم بعضی میگن دلم هست دیگه، همین که مثلا زحمت میگشم علاقه هست دیگه. نه، باید هر سیرت و صورت و هر دو داشت، باید حتما ابراز هم بکنیم. این که ابراز نمی کنیم، ناتوانیم در ابراز، توجیه نکنیم که من چاپلوسی دوست ندارم. چاپلوسی وقتی که دروغ بگیم، مگه دروغ میگی بگی دوستت دارم؟ باید یاد بگیریم، خیلی هم قشنگ ابراز، اما اول با زبان. پشتوانه کلاممون باید رفتار باشه، کردارمون باشه. وقتی اینا نخونه با هم، ما که یک هنرپیشه داریم ادا بازیگری میکنیم اینجا که، و درست نیست. پس از زیستنشون بشناسیم. حالا زیستن چیه؟ عشقای لایق چه جوری باشه ما میفهمیم عشق لایقه.
خب یعنی پس عشق بیمار الان بله، علائمش 6 تا بود که تمام شد.
بله بله. اما عشقای لایق اولین علامت عشق لایق شناخت واقعیت هاست. باز در بررسی که من داشتم، شاید بوده 3000 تا مشاوران فقط مشاور عشقی بوده بررسی داشتم، عشق های قبل ازدواج اغلب، این نگم، یه تحقیق رو میدیدم که انجام شده بود، 86% خانوما 80% آقایون معتقد بودن باید عاشق بشن ازدواج کنن، و یه تحقیق این بود.
دوستان ما رو کنجکاف کردین، خود منم کنجکاف شدم که اغلب چی پیش میاد.
بعد این میگم، بعد خب یه چند تا طریق دیدم که اکثرا معتقد، یه طریق دیگه رو می‌دیدم که حالا فرهنگا متفاوته ها، باز تو ایران با اروپا اینا فرق میکنن فرهنگا. یه طریق دیگه رو می‌دیدم که زنها واقع بینانه‌تر نگاه میکنن، مردها 70% میگفتن باید عاشق بشن ازدواج کنن، زنها 25% میگفتن باید عاشق بشن، بیشتر میگفتن باید قبول داشته باشن ازدواج کنن. یعنی واقع بینانه تر نگاه میکنن،
قبول داشته باشن، یعنی اون شخص رو بپذیرن،
قبول باشه، محبوبم نبود بد میشه. یعنی محبوبیت بدون مقبولیت ماندنی نیست، در حالی که خیلی از جوانان توجه ندارن. میگه من علاقمندم میسازمش، چقدر اندیشه غلطه. من میسازمش، مگه خمیره؟ مگه تو بساز بفروش که میخواد بسازیش؟ اونو پدر مادرش 18 سال 20 سال 25 سال کار کردن نتونستن، اونامو درسی که اونا داشتن که خونمونا بوده، پاره تنشون بوده. تو مگه استاد تعلیم و تربیتی؟ من روانشناس نمیتونم طرز میکنم کسی رو میسازم. چقدر این اندیشه غلطه، بگیریم بسازیمش. بعد یا این میگه من اون میشم که تو میخوای، یا باید اون بشی که من میخوام. هر دو اینا غلطه، تو باید آن باشی که من میخوام، نه اون بشی. اگه بگی آن بشی غلطه. خب این با این تحقیقی که من میگم اینجوری باید عاشق بشیم، پس چیه؟ حالا تجربیات خود من، اغلب عشقهای، یعنی من میگم بیشتر از 80%، اغلب عشقهای قبل ازدواج بمیرن. چرا؟ چون در دل رؤیا رشد میکنن و خیالات و تصوراتی که واقعیت ندارند. عشقهای بعد ازدواج پایدار، ماندنی، جاودانه. چرا؟ چون در دل واقعیت رشد میکنن. حالا من میخوام بگم هر کی قبل ازدواج عاشقه پس این باید قطع کنه، من اینو نگفتم. من میگم عشقهایی که از دل در دل رؤیا رشد میکنن، خیالات، یعنی تو شناخت واقعیت نیست، اون عشقها محکوم به نابودی هن، محکوم به نابودی هن، چون نمیشناسن هم دیگر رو. چرا نمیشناسن؟ برای اینکه او خودش زیبا جلوه داده. اینم زیبا حرف میزنه. قرارها شاعرانه است. کلمات شاعرانه است. تیپ‌هایی که میزنن بیان پیش هم دیگه تیپ‌های بسیار جذابه. همه اینا بعد ازدواج میره. این خانم و شما در جشن عروسی یا مثلا در صحنه از طبیعت در لباسی بسیار آراسته دیده، حالا اینو باید ببینی کجا کنار دیگه خوراک پزی. همونقدر میتونی دوستش داشته باشی، همینو باید از نمیدونم از زیر پتو در اومده جولیده، اینم باید ببینی، اینطوری هم میتونی دوستش داشته باشی. بنابراین حواسمون باشه که عشقها در دل رؤیا روش نکنن، واقعیتهای غیر مزین او را هم بشناس.
خب این مهارت رو چجوری باید علل خصوص دوستان جوان ما کسب بکنن که بتونن واقعیت رویا رو مرزش رو از هم
در شرایط متنوع او رو ببینن. همش قرار نزنن کنار رودخونه بشینن تا لاب طلوب سنگ بندازن تو شاعرانه بشه. میتونن شکلهای دیگه. چه شکلی؟ یه وقت قرار بزنن با همدیگه برن کو نهارم نخورن. بزنین خانم یا این آقا تا پنج بر از غذا نخوره. ببینیم گشنش چجوریه. ببینیم عصبیتش چجوریه. یه وقت خیلی عصبانی میگه همین الان میخوام ببینمت. بخوام عصبانیت رو تماشا کنم. یه وقتی شکست خورده، حالش گرفته است، داغونه، افسرده است، اون موقع میخوام ببینمت. همش تو صحنه‌های مزین نبینیم. یه علامتش اینه که اگر میخوام واقعیت‌های رو بشناسیم، باید جالبه که تحقیق شده، تحقیقی میدم، اینم خیلی جالب بود. تفاوت این نسل با نسل‌های قبل، اینی که نسل‌های قبل منفی‌های خود رو، صفات بدشون رو خیلی نشون نمیدادن. این نسل جرأت بیشتری داره نشون بده. برای ازدواج ها خوشحال اونایی که نشون میدن.
شاید چون در واقع دیدن حاصلش رو در رابطه با نسل قبل که
خیلی نبوده. خیلی خوبی بود. که این جرأت داره بگه من ایرادم دارم. وقتی میخواد دوست باشه نه نمیگه. وقتی میخواد ازدواج کنه میگه بذار بگم. اما انتخابایی که خب ببینید آرتور در مورد انتخابای کوتاه‌مدتم یه توضیح بدم.
آقای اون صحبتتون نیمه کارمون که دوستان ما رو کنجکاو کردین که فرمودین اغلب
گفتم اغلب عشق‌های قبل ازدواج نمیرن چون در دل خیال رویا روش میکنم. من خیالاتم ساختم او چنین است چنان است چنان است، لباسی بافتم به قامت دوست، در حالی که این لباس به قامت دوست نیست، قامت خیالی او هست، واقعیت اون نیست. بنابراین اونا بمیرن. چیکار کنیم؟ ما قبل ازدواج باید واقعیت‌هایی رو در شرایط غیر مزین بشناسیم. چرا؟ آن که مرا بیش از آن چه هستم میپندارد، دوست امروز من دشمن فردای من است، دشمن آینده من است. چرا؟ برای اینکه من میگفتم من 15 هستم، اون فکر کرد من 19. بعد وقتی رسید به 15 میگه آه. حالا اگه فکر کرد 12 است، در حالی که من 15 بودم میگه به. پس بترسیم ناخودآگاه این کارو نکنیم که خودمونو بیش از آنچه هستیم جلوه بدیم. و بدترین شکل جلوه دادن که دیگه متاسفانه رواج داره، جلوه موقعیتی که اون بار گفتم چه خیانتیه. من ماشینم چنینه، خونمون اونجاست، پدرم اینه، موقعیت عرضه میکنیم. کسانی که موقعیت‌های خود رو عرضه میکنن برای نزدیک شدن حقیرن. بگو از موقعیت نپرس، از شخصیتم بپرس. از میزان اعتماد به نفسم، از پیروزیام، از مهارتام، از سلیقه‌ام، از دیدگاه‌های من، نه از موقعیتم. بعداً میرسیم میگه سواره یا سواره درشکه میشیم یا سواره ماشین بنز میشیم، اون مال بعده. وقتی موقعیت رو مطرح کردی خودت داری میگی ببین من همین موقعیته، اما دیگه غیر از این چیزی نیستیم. بعضی هم میگن اصلا خودشون میگن که خیلی ها دوست دارن با موقعیت من آشنا بشن. پس تو چی؟ پس اگه خم میشن به ماشینت، به اون آهن خم شدن، نه تو. با این کار خودتو تحقیر کردی. حدیثی هست که اگر کسی به خاطر مقام کسی کرنش کند، دو سوم دینش رو از دست داده. در شأن من نیست، در شأن من انسان نیست. به خاطر مقام کسی، به خاطر موقعیت، مقامای دنیوی رو میگم، پست و مقام رو میگم، یا به خاطر ثروت کسی کرنش کنم، این مقام انسانی رو در شأن من نیست. هر که هستی، هر مقامی هستی، من به انسانیت تو احترام میگذارم. مقام تو پایین باشه در حد اینکه مثلا چای بیاری توی اداره یا بخوای رئیس باشی، ممکنه که اینطوری فکر بکنی که هر چی بخوام فکر بکنی ما رابطه انسانی باید داشته باشیم. اتفاقا احترام کردن اگر از حقارت باشد چاپلوسی است، اگر از کرامت باشد ادب است. یعنی چی؟ آدمای حقیر چون مقام بالا میبینن خم میشن، بعدجوری علامتش هم افراط چاپلوسی میکنن. حالا همین آدم ها را نگاه کن، میخوای بفهمی چاپلوسی یا واقعا ارادته. ببین به زیر دستش چگونه است. نیرو له میکنه. پیش برترش خم میشه. یک بنده خدا میدم سه نفر نشسته بودن توی اداره رفتار عمومی کاری داشتم. سه نفر نشسته بودن توی صندلی، این آقای دیدم به این وری صحبت میکنه. خم میشه گردنش. بله من خواستم اینم چیکار بکنم. به این وری میگه باید این کار رو انجام بدیم. دوباره چه میگه؟ خب این کار انجام بله بله حتما حتما اینا. خب اینا رو مینویسی نامه رو. قشنگ فهمیدم رئیس کیه و مرعوس کدومه. قشنگ فهمیدم اینجا اینجوری میشد. یه وجب فاصله نداشت اینقدر تغییر شخصیت. و چرا؟ با هر دو مؤدب باش. اگر از کرامت باشد، اینکه کرامت انسانی، من انسانم به انسان ها احترام میذارم، این ادبه. پس هر احترامی قشنگ نیست. خب در مورد شناخت واقعیت ها در شرایط غیر مزین فرد و شناخته، عیباشم میدونم، حسناشم میدونم، همه اینا رو میدونم، دوستش دارم.
حالا جناب میساق، گاهی دیدید شما احتمالاً این موارد رو فراوان دیدید که گاهی طرف سعی میکنه خودش رو بشناسونه، ولی طرف مقابل بسیاری از نکات منفی و نکات ضعف رو نمیخواد ببینه. یعنی بسیار اوقات من فکر میکنم ما خودمون مقصریم که نشانه ها رو نادیده میگیریم و خیلی اوقات اون چیزی رو که دلمون میخواد ببینیم میبینیم.
ببینید یک فرضیهی به نام یک مبحثی، یک پدیدهی به نام اثر تقدم، پرایمسی افکت، اثر تقدم در انتخاب ها خیلی تأثیر داره. اینو بگم، یه تحقیقی رو لوچینز انجام داد، اومد یک زندگی یک فردی رو مطرح کرد، یه تیکه از زندگیش، یه جوونی رو، گفت این آدم اولین قسمتی که مطرح میکنه، میگه این آدم میره توی مغازه‌ای، با مغازه شروع میکنه سلام علیک کردن و بگو بخند کردن، دوستش میاد، دست دوستشو میگه کجا بودی، با این خوش برخورده، بعد میاد بیرون، یکی در حال وارد شدن بوده، با اونم خوشو بش میکنه، رفتار خونگرم اینو شروع میکنه توصیف کردن، بعد میره این فرد توی مدرسه، بعد که برمیگرده بعد ما میسه همه برن آخر سر بده، بعد کنار تنها از کسی نباشه تنها شروع کنه رفتن منزل، یکی از آشناها رو اون طرف خیابون میبینه، سریع مسیرش عوض کنه میره این طرف. پس یه رفتار خونگرم نشون میده، یه رفتار دیرجوش که اصلا منزوی اینا. این دوتا رفتار رو توی داستان مطرح میکنه برای افرادی، میگن بعد میپرسه که این آدم اول خونگرمه رو مطرح میکنه، بعد اون بلخواست اونو میگه این چه جور آدمی، شما نظرتون چیه؟ حدود 78% میگن آدم خونگرمی بوده، حتما چیزی شده اومده بیرون اینطوری شده. بعد حالا این قصه رو برای همون افراد عوض میکنه، میگه اشتباه شده، از این بر بخونید
موقعیت رو، یعنی
آره موقعیت میتونه این مورد قبل بوده اصلا که تو کلاس بوده اومده و بعد اینطوری شده، فرداش مثلا خونگرم شده، عوض میکنه، اول خونگرم اول دیرجوش رو میگه مطرح میکنه، بعد خونگرم رو میگه. حالا همون آدم رو شما بخونید، این بوده قصه، میخواد ببینید حالا چه تأثیری داره، باید چه تأثیری بذاره، الان باید این تأثیر بذاره که خب پس نه این آدم منزوی بوده، بعد مثلا تصمیم گرفته چنین باشه، اغلب باید بگه منزوی بوده، ولی چون قبلا خونده بودن که این آدم خونگرم بود، دیگه ازشون پاک نمیشه. 78% گفتن خونگرمه، 18% گفتن که مثلا خونگرم نیست، حتی داستان عوض شد.
پس یعنی تأثیر اون،
یعنی همون اولی،
برخورد اول.
به همین دلیل خاطرات اولیه بسیار بسیار مهمه، بسیار خاطرات اولیه مهمه. اگر ما خاطرات اولیه رو اینکه ماه عسل می‌ذاریم چقدر اهمیت داره، اینکه نمی‌دونم خاطرات اولیه درست می‌کنیم چقدر اهمیت داره. حالا کسی که متأسفانه دیدم حدود رو 55,000 پرونده کار شده بود، پرتنشترین پردعواترین سالهای اون سال اول زندگیه، چه بعد این چرا اینجوریه؟ بخاطر همین ویژگی نیست، شناخت واقعیت ها نیست، یعنی اینا در حقیقت بعد ازدواج تازه میان با همدیگه جور بشن، در حالی که باید شناخت پیدا کنن. به همین جهت من معتقدم شکلهای سنتی ناقصن، با دو تا خواستگاری نمیشه انتخاب کرد. اصل تقدم بود داشتم میگفتم چه استفاده میتونیم از این بکنیم، چه ضرری داره.
من میخوام اینجا یک سؤال رو مطرح بکنم و بر مبنای گفته شما این رو مطرح میکنم. حالا اینجا که شما فرمودید جناب میساق، بعضی از دوستان خیلی توان بازیگری قوی دارن و خیلی میتونن تأثیر مثبت بذارن در برخوردهای ابتدایی، و احتمالاً اگر این دوستان به این میزان میتونن هنرپیشه های موفقی باشن، با افرادی هم برخورد بکنن که اینها هم خیلی تاثیرپذیرن و آدم‌های صاف و زودباور و صادقی هستن، چجوری میباید اثر این قضیه رو خنثی کرد و دست این افراد رو رو کرد؟
بله، ببینید اثر تقدم یه تحقیق دیگه رو میدیدم که 5 دقیقه اول یک ساعت ملاقات، 5 دقیقه اولی که فرد گوینده، فردی که میخواد برخورد کنه، تصوری که تو ذهن من مخاطب درست میکنه، این 5 دقیقه اول اینقدر چقدر مهمه، 90% کل دیدگاه اونا رو در طول یک ساعت تعیین میکنه. یعنی که 5 دقیقه اول من شما رو آدم شوخ بپندارم، برای این کلمات غیر محجوبتم، اون جایی که یه خورده از مرزم خارج میشه، میگم شوخه، این بامزه است، این شوخی میکنه. اما اگر 5 دقیقه اول رو بسیار جدی ببینم، اگر بخوام کلمات دیگری یه مقدار از مرزها بیرون بزنم، یه کمی خیلی هم اهانت‌آمیز نباشه، بسیار به من برخواهد خورد. بنابراین آدم‌ها بر اساس 90% دیدگاهشون 5 دقیقه اول تعیین می‌کنه. این باز اثر تقدمه. ببین چقدر مهمه. این دیدگاه، این اثر تقدم در انتخاب‌های کوتاه مدت خیلی تعیین کننده است. خیلی تعیین کننده است. یه بار دیگه میگم، در انتخاب‌های کوتاه مدت. حالا اگه انتخاب بلند مدت باشه، اون وقت می‌فهمیم چه فاجعه‌ای رخ داده. یعنی چی؟ یعنی این که ما این فرد رو خیلی برتر و خوب دیدیم توی 1 ماه، توی 2 ماه، یه باره چی شد؟ بعد همینا بعد مدتی که ازدواج کردن، اصلا 1 سال 2 سال گذشت، گفتم عشق از مدتش بشناس، نه شدتش، همینه که وقتی گذشت میشنن مسخره میکنن همدیگر عشقشون رو، میگه یا دست ما چقدر من دل باختیم، الان میخوام مثلا سر به تنتون نباشه. اون موقع میگفتیم بی تو هرگز، الان میگم با تو عمرم. خودشون مسخره میکنن خودشون رو، ما اصلا تقدم رو دارن مسخره میکنن. حالا برای اینکه گرفتار این اثر تقدم نشیم، یه راه داره. راهش اینه که طولانی بشه. مدت شنا، کارشناسی. نه 50-60 جلسه، 100 جلسه کوچه پارکا بگیریم تا همدیگه رو بشناسیم. چی رو میخوای بشناسی؟ وقتی من دید، منی که من شناختی به ماشین ندارم، بیان بگن یه ماشین رو 50 بار ببین. خب من چی شو بگم خوبه؟
برای تو قالب‌های سنتی ما به شکل کاربردی پیشنهاد شما چیه؟
حتما ای کاش زمانی بیاد که اصلا دو نفر حق ازدواج نداشته باشن. عقل نکنه محضر، مگه برگه آموزش از کلینیک‌های مشاوره بیارن؟ ای کاش این قانون بشه. ببینید چقدر جلو طلاق گرفته میشه. بعضی کشورها طلاق، ازدواج سخت، طلاق راحت. بعضی از جاها ازدواج بسیار آبکی راحت، طلاق سخت. من اولیش بهتر قبول دارم این ازدواج سخت باشه، سخت باشه، نه جهت الکی سخت باشه و بی خود سخت باشه، یعنی ازدواج قانونمندانه باشه و کارشناسی باشه، از این جهت سخت بگیریم ما. ولی طلاق راحت، چون بعضی از ایالت‌هایی که اومدن طلاق رو بسیار ساده گرفتن، راحت گرفتن، اینقدر سخت نبود که فرد گرفتاره، اسیره، داره جز میزنه، داره واقعا سم میخوره، جگرش پاره پاره است، نمیتونه جدا شد.
مثلا الان در بعضی نقاط دنیا جناب میسخه یه جاهایی وجود داره شما از ماشین مجبور نیستین پیاده بشین، همون داخل ماشین نشستیم به واجه مراجعه میکنیم و خیلی ساده سند رو میدین و تموم میشه.
حالا تحقیق چی بود؟ تحقیق این بود که اون ایالت هایی که طلاق رو بسیار راحت گرفتن، بسیار ساده و راحته، اولش سخت گرفتن قبلا، طلاق یعنی دو آمار رفت بالا، بعد بسیار افول کرد. یعنی دیدن از تمام اون جایی که طلاق سخته، طلاق کمتر شد. چرا؟ برای اینکه فرد دیگه اسیر نیست با او زندگی کنه. و اون طرف هم میدونه که من اصیل نیستم، منو باید نگهداری کنی تا بخوام بمانم پیشت، نه اینکه تو سرت هم بزنم، تو که نمیتونی جدا شی. پس همینه که هست. و چقدر بره، ای وای، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. وقتی دادن خوش غنی ببینه نیازمند نبینه و بگه من سرت هم بزنم چیکار میتونی بکنی، موقع اسمان خواهد کرد. بنابراین اگر روزی بیاد که طلاق خیلی راحت تر بشه، ممکنه یه مقدار اوجش بعد اصول خواهد کرد. این تحقیق هست.
حالا چرا این زمانی که شما فرمودید برای اینکه ما دوچار این دشواری ها و معضلات نشیم، شما آیا یه سقف زمانی خاصی رو به دوستان جوان ما توصیه میکنید؟
اگر کارشناسی باشه این مدت که میخوام بشناسیم، ببینید اولا عاطفیش نکنیم زود، پیشرفت شناختی بعد عاطفی، دل رو بفرست جایی که عقل انتخاب کنه، نه عقل رو جایی که دل انتخاب کنه. وقتی عاطفی شد، گرد خاک عاطفی بهش نمیبینه، اون وقت نمیتونیم چو باشد فرد عاشق در بر دوست، همه زشتی به چشمش سخت نیکوست. دیگه نمیشه دیگه واقعا. وقتی تبه شروع شد دیگه انتخاب تعطیله واقعا. بنابراین فاصله سلامت بگیریم و انقدر نزدیک نشیم که اسیر بشیم. آدم ها رو آتیش فرض کنیم، اینقدر نزدیک نشیم که بسیم نگه فاصله حد اکثر تا 6 ماه 3 ماه فکر بکنم اغلب به نتیجه برسن که ادامه باید بدن یا ندن. تحت آموزش میتونن ادامه بدن یا نه. آموزش ها هم گفتم آموزش ها باید تحقیقی باشه، علمی باشه. بعضی از آموزش ها هم کلیه، مثلا میگن فر آدم خب توصیه میخوام بکنم، میره تو اون کلاس میگه اینا که بلد بودم. آدم شریفی باشه، آدم با ایمانی باشه، آدم خوبی باشه. خب یعنی چی؟ تعریف رفتاری کنیم. یعنی آدم عاقلی باشه. خب تعریف عاقل چیه؟ عقل چیه؟ من چجوری بفهمم عاقله؟ یه تعریف باید بکنم اون جوان بتونه محک بزنه واقعا بفهمه که این عقل زندگی دارد یا نه. به نظر من عقل زندگی یعنی روزمرگی سالم. اگه روزمرگی این بیماره، این عقل زندگی نداره، پس ازدواج تو ازدواجم شکست خواهد خورد.
یعنی خود جوان هم میتونه با توجه به این المان و عنصر تشخیص بده.
بله بله.
تا حدی.
بله تا حدودی میتونه عقل زندگیشو ببینه چه جوریه و با تکیه برای اینکه هویت هم داره یا نه. بعد در مورد انتخاب باز من صحبت میکنم، اگه زمان رو گرفتید به من اطلاع بدید.
برو چشم چشم.
در مورد انتخاب، پس انتخاب‌های کوتاه مدت چون تحت تأثیر اثر تقدم هستن، اونا انتخابای پر اشتباه میشن.
پس قبل از مقطع 3 ماه رو شما میفرمایین الان؟
قبل از
3 ماه.
بله بله. اثر تقدم یعنی اولین برخورد دیده. ببینین عشق به زیبایی متعلق است، صورت و سیرت. اما چون جوان نوجوان اینقدر پخته نیست، سیرت رو نمیتونه بفهمه بشناسه، ولی صورت داره میبینه. ولی عشقهایی کسبه رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بنابراین میبینی عاشق فلان هنرپیشه شد، عاشق فلان شخصیت شد، چون زیباست، چون خوشگله. فقط این عشق به صورت، سیرتی که نمیشناسی، هنوز که نمیدونیم تفاهم با تو داره و شبیه به تو هست، چقدر واقعا تناسب با تو داره. این عشقا همون عشقای ناکام هستن که فرد رو مجروح میکنه، افسرده میکنه، بعد نمیتونه دل بکنه، زندگی رو ازش میگیره دیگه. واقعا عشقایی هستن که ویرانگرن. عشق باید سازنده باشه نه سوزنده. اگه سوزنده بود غلط رفتیم، انتخاب غلط بوده. بنابراین در حال تو انتخاب میگفتم که عشقای کوتاه مدت اثر تقدم تعیین کننده است، انتخابای کوتاه مدت اثر تقدم تعیین کننده است. که میخواد این معامله بکنه تو نیم ساعت وقت داره، 5 دقیقه اول خیلی مهمه که چگونه خودش عرضه کنه، توجه او رو جلب کنه. اما در بلند مدت اثر تقدم کلاهبرداری میشه، کلک زدن میشه. میخوایم یه مدتی عمر زندگی کنیم، بنابراین این قیافه تو قیافه جشنه. آیا تو زندگی همیشه جشن خواهد بود؟ مصیبت هم هست، تو اونا چگونه هستی؟ نه یار خوشی ها باشی. چه کارایدان یار ناسازگار که وقت سختی نیاید به کار.
چرا میساخت؟ بذاری من یه بار دیگه زمان رو چک بکنم، من متوجه نشدم چقدر باقی مونده که 3 دقیقه. بله، من در واقع میخواستم صحبت شما رو قطع کردم که اینجا چون میدونم خانواده ها بیننده ما هستن، سوال بکنم به عنوان در واقع جمع‌بندی مبحث امروز که فکر کنم هنوز هم ادامه داره. خانواده ها جایگاهشون چیه؟
به نظر من اینقدر الان پیچیده است ازدواج. ببین قدیما ساده بود، 4 تا 5 تا معیار نداشتن. اینجوری باشه، مرد کار باشه، نانآور خوبی باشه، اونم که نان بپز خوبی باشه و خانه‌داری بکنه، 2-3 تا معیار. بعد هر چقدر زندگی پیچیده‌تر شد، اطلاعات و علم رفت بالا، آدم‌ها دیگه تو جوامعی که عوامن میاد صد پایین تر دیگه، اطلاعات پایینه، کمه، آدم‌ها خیلی یه دست فکر میکنن، خیلی یه دست هم.
خیلی منفعل‌تر.
آره، ولی در جوامعی که خیلی روشن اندیشن، خیلی متفاوت فکر میکنن، گروه‌های فکری گوناگون هست، یه دست نیستن یه جور. افتخار نیست که مثلا بگیم که همه این ده یه دست فکر میکنن. نه، یک اندیشه‌های متفاوت باشه افتخارشون، اندیشه گوناگون است، برخورد اندیشه‌ها هست، به قول قرآن تبادل اندیشه‌ها است که واسه رشد فکری میشه. اونجایی که تبادل اندیشه نیستش یه دسته، معیار کمه. اونجایی که تبادل اندیشه است، یک فرد صدها مقایسه در پیش روشه. بنابراین ازدواج سخت میشه دیگه. نمیتونیم بگیم بابا مثلا انتخاب کنه مامان. بابای میگه من میخوام برای پسرم زن بگیرم. پدر، پسری که تو باید برای زن بگیری، اون به سن انتخاب نرسیده، این چطور میخواد زنداری کنه؟ تو براش میگیری، تو هم باید زنداری کنی. مادر تو میخوای برای پسرت یه دختر زن بگیری، تو هم باید زنداری کنی، چون پسر خودش هنوز به سن انتخاب بلوغ انتخاب نرسیده. که من جلسه بعد من بلوغ رو خواهم گفت که 4 بلوغ باید انجام بشه که فقط به سن انتخاب برسه، تازه انتخاب، تازه ازدواجم نه برسه. اگر این بلوغ ها انجام نشه فقط اشتباه خواهد کرد. بعد 2 فرضیه نیاز مکمل و فرضیه جور بودن است در انتخاب که خیلی مهمه. اینو اشاراتن میشود بشه بگم، دفعه بعدم اشاره خواهم کرد. در فرضیه نیاز مکمل، فرد دنبال مکمل خودشه. سلطه‌گر آدم ذلیل میخواد، قد آدم انعطاف‌پذیر میخواد، فقیر پولدار میخواد، علاوه علمی ضعیف بودی آدم ثروتمند، آدم دانشمند میخواد. این یه فرضیه است در انتخاب. یه فرضیه دیگه هم است، فرضیه جور بودنه. مچین که آیا شبیه به من هست؟ میگم کف شبیه به من است. تو این بررسی که شده، من دیدگاه من افضل و ارجح همین نظریه جور بودنه. چون تحقیق شد تو 5 سال ازدواج رو بررسی کردن، دیدن اونایی که بر اساس نظریه جور بودن ازدواج کرده بودن پایدارتر و موفق‌تر موندن تا اونایی که بر نظریه نیاز مکمل ازدواج کردن. جلسه بعد مفصل
ان شاء الله، جلسه بعد دوستان ما هم همراه ما خواهم بود. از شما سپاسگزاری میکنم، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. تا دیدار بعد با ما باشید اگر به این مبحث علاقمند هستید. خدا نگهدار همه شما، تا دیدار بعدی.